سلسله سخنرانی های موضوع مناسبتی جناب آقای محمد حسین رحیمی. موضوع سخنرانی: سیر انسان در روایات، از وابستگی به اسباب تا شهود ربوبیت الهی. دهه اول محرم الحرام سال 1448 هجری قمری، مجتمع آموزشی المهدی. جلسه هفتم: تحقق آرامش توحیدی، ثمره شهود ربوبیت در حیات انسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بك يا خداوند، به تو پناه میبرم. من ازل اعوذ لازم که گمراه کنم یا گمراه شوم، و ازل اعوذ الله بلغزانم یا لغزانده شوم، و ازل ما اعوذ لما ظلم کنم یا به من ظلم شود، و اجل و یجل علی به جهر بکشم یا جهر کشیده شدم. پدی و پیشکار تمامی انبیا و اولیا، اهل بیت اسلام و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، شهدای راه حق و انسانیت، شهدای جنگ اخیر، استادانمون، مربیانمون، درگذشتگانمون، تمام کسانی که حق به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین و معارف بشریت به دست ما برسه، پدرانمون، مادرانمون، مرحوم آقای رجایی، مرحوم آقای محتجب و همه حقدارانمون، یک سوره توحید هم روی صلوات قرار بفرمایید. عرض کنم که ما در رابطه با این موضوع صحبت میکردیم که سیر انسان در قالب کلمات اهل بیت اسلام و طهارت چگونه است. یه صحبتی بعد از ظهر داریم سیر انسان در قرآن کریم، یه صحبتی هم صحبت داریم سیر انسان از منظر روایت. البته هر دوش یه مبحث، فقط بیاناتی که داریم ازش استفاده میکنیم فرق. یه کلی رو گفتیم روز گذشته، گفتیم که اگر این کلی توجه نکنیم یه کمی روایات دسترسی همون سخت میشه. یا حالا روایات که میگیم بیشتر ما رو دعا توی این گفتگو زوم کردیم، چون که دعاها اصلا سطحشون با سطح روایات متفاوته. اون دعا مخاطبش خداوند بوده، امام علیه السلام انگار که هرچی که تو وجودش بوده بیرون گذاشته. شما در دعا اوج کلام امامو میبینید، ولی در روایت شاید اوج کلام امامو نبینید، چون روایت مخاطبش مردم هست و به زبان مردم حرف زده. گفتیم ما سه تا جنبه میبینیم توی گفتگوهای ادعیه، و قرآن کریم هم همینطوریه. عدیه یه خورده سخت تر از قرآن کریمه این جنبه های سگانه، خصوصا جنبه دومش. گفتیم یه جنبه قهر و غلبه حق تعالیست. اونجا که وقتی دعا رو داری میخونی، هیچ چیز برای هیچ کس باقی نمیذاره جز حق تعالی. و بعد در قالب فعل هایی که تو دعا وقتی میبینید، دائما داری میبینید از خدا هم درخواست کنید خدای تو این کارو بکن، تو این کارو بکن، تو این کارو بکن، تو این کارو بکن. یه جنبه دوم هم داره که به یه اشکالی دامن میزنه اون جنبه دوم، اگه به یه جنبه دیگه توجه نکنیم. حالا من اسم دومی رو گذاشتم سوم، چون میخوام یکی رو وسط این دو تا قرار بدم به عنوان حلقه اتصال. اون جنبه سوم هم گفتیم جنبه‌ای که وقتی به انسان اشاره میکنه، شما دائما یه انسان فقیر، فقیر، مسکین، مستکین، معتذر، نادم، که لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا، نه مالک نفعشه، نه مالک ضررشه، نه مالک موتشه، نه مالک حیاتشه. بعد وقتی این انسان به خدا من صحبت میکنه، میگه که به ید کلا و ید غیره، که فقط به دست تو، نه به دست غیره تو، زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری، زیادت من، نقص من، نفع من، ضرر من. دائما انگار دارید غرق میشید توی اقیانوسی از عظمت اون جنبه اول و بیچارگی و فقر این جنبه سوم. ولی بعد وقتی یه کمی دقت میکنیم، میبینی که یه دومی هم وسط این اول و سوم هست، اون جایگاه انسانه. یعنی اون خدایی که در اون جایگاه هست عظمت و قهر و غلبه است، به این انسانی که در این جایگاه از فقر و مسکنت و بیچارگیه، یه امکاناتی داده برای سیر. و اصلا سیر انسان تو اینجا اتفاق میفته، ولی یه شرط اساسی داره که اتفاقا چون اون شرط اساسی به هم خورده، سیر اتفاق نمیفته به درستی. البته ما که اصلا نمیتونیم بگیم سیر اتفاق نمیفته، چون انسان دائما در حال سیره، بخواد چه نخواد دائما سیر داره اتفاق میفته، ولی سیر سعادتمندانه اتفاق نمیفته. اون چیه؟ اون اینه که اون قاهر مطلق، مالک مطلق، سلطان مطلق، پادشاه مطلق به این فقیر مطلق اذن داده، به یه امکاناتی داده که این بتونه انتخاب کنه و بتونه بر اساس انتخاب خودش حرکت کنه. ما به این میگیم چرخه علم و عمل. این امکانو داره که انتخاب کنه، بر اساس انتخاب خودش حرکت کنه. سیرش اینجا اتفاق میفته. ما اونجاهایی که دستور به انسان داده میشه مال این مرحله است. مثلا میگه و اقیم الصلاة و آتوا الزکات الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و اونجایی که مربوط به کاری که من دارم انجام میدم مال این مرتبه است. منتها نکته اساسی در سیر توحیدی اینه که اگه این نکته از دست بده سیر توحیدی اتفاق نمیفته، اینه که انسان در این حالی که توی مرتبه دومه و داره چرخه علم و عمل رو انجام میده، به مرتبه اول یعنی قهر و غلبه حق تعالی و به مرتبه سوم یعنی فقر و مسکنت خودش توجه داشته باشه و خداوندم در مقام سیر با آدم یه کارایی میکنه که آدم داران به این دوتا توجه بده. شاید یکی از عمده‌ترین دلایل دادنها و گرفتنها اینه. ما عاشق دادنها و گرفتنهاییم، حالا چه مادی چه معنوی. خصوصا مثلا معنوی چون شیرین‌تر از مادیه. وقتی یه چیزی به آدم بدن خب بگیر آدم خیلی سختشه. مثلا میگه بابا چه موقع چه حال دعایی داشت. مثلا حال دعا واسه آدم خیلی اهمیت داره، ولی برای سالک آگاه حال دعا اهمیت نداره. برای سالک آگاه اینطوریه که وقتی حال دعا میاد ازش استفاده میکنه. وقتی هم میره میگه خداحافظ، امیدوارم زودتر برگردی. میدونی اینا خیلی فرق میکنه. من با آدما سر و کار دارم، اینا آلا زندگیشون جهنمه به خاطر همین چیزا. مثلا حال دعا نداره، الان حال نمیدونم ذکر نداره، حال مناجات نداره، همش داره با خودش کلنجار میره که چرا من اینو ندارم. خیلی ساده است. یک سالک آگاه دنبال حال دعا نیست، دنبال بیحالی هم نیست. مثل یه آدمی که داره تو آب و هوایی که در اختیار خودش نیست سیر میکنه. آب و هوای جهان مگه در اختیار منه؟ تابستون تابستون، زمستونم زمستونه. من با تابستون رفتار تابستون رو میکنم، کمترین میزان لباس رو میپوشم لباس تابستونی میپوشم. تو محیطی که زندگی میکنیم کولر روشن میکنیم، سعی میکنیم سر زور زیر آفتاب نریم، نمیشینیم که زانوی غم به بغل بگیریم چقدر هوا گرمه. بعد از این کارم میکنم، تو آب و هوام ثانیه غم به بغل میگیره، آی من از تابستون بدم میاد. عرض کردم سه تا مرحله داره داستان این عالم. یکی قهر و غلبه حق تعالی است، تو دعاها پره. یکی فقر و مسکنت انسانه که اینم تو دعاها پره. یکی مرتبه وسط این تو دعاهای خود کم رنگ تره، چون امام در مقام دعا فقط به این دوتا جنبه داره توجه میکنه، به حق تعالی نگاه میکنه، قهر و غلبه حق تعالی رو میبینه و فقر خودشه. گفتم یه مرتبه وسط این دوتا وجود داره که اون جایگاه انسانه که خداوند به انسان این اذن رو داده که یه دارایی هایی داشته باشه و سیر انسان توی مرتبه وسط اتفاق میفته. منتها اون نکته اساسی الان اینجاست. نکته اساسی اینجاست که سیر به سوی سعادت در صورتی اتفاق میفته که انسانی که توی مرتبه دومه و داره انتخاب و عمل انجام میده دائما به مرتبه اول یعنی قهر و غلبه حق تعالی و به مرتبه سوم یعنی فقر و مسکنت خودش توجه داشته باشه. اینجا سیر توحیدی اتفاق میفته و این دعاها علت این که این مرتبه وسط توشون یا نیست یا خیلی کم رنگه اینه که انسان این دوتا رو فراموش میکنه، دائما به جایگاه حق تعالی و به جایگاه انسان اشاره میکنه. معتذرن نادمن منکسرن مستقیلن. از اون میگه به یدی که داب ید غیر که زیادتی و نقصی و نفی. از این بر فعلا رو وقتی نگاه میکنی فعلا همشون از میگه خدای تو این کار رو بکن، تو این کار رو بکن، تو این کار رو بکن. این نکته یه که توی دعاها دیده میشه. حالا یه نکته دیگه هم هست تو دعاها و اون نکته اینه که انگار که به نظر میرسه که سیر انسان که توی این مرحله دوم است، سیر انسان توی این مرحله دوم است یعنی چرخه انتخاب و عمل، اما به نظر میرسه که وقتی انسان تو این چرخه سیر میکنه یه جاهایی از سیر هست که دیگه خودش نمیتونه بره. یعنی در این حال که تو این مقدمات سیر، گرچه تو این مقدمات هم با توفیق الهی میره، دائما به اینم اشاره میشه که اگه من یه قدمی برمیدارم به توفیق الهیه، اما یه جایی از سیر هست دیگه قرار نیست من قدم بردارم. از اون نقطه سیر که ظاهرا اوج سیره به تعابیر مختلفی هم تعبیر کردن. این دعایی که من انتخاب کردم آخر مجلس میخونم، وسلک بی میگه منو سیر بده، مسلک اهل جذب در جاده اهل جذب. این همونی که وقتی ازش صحبت میکنن میگن گر میروی بی حاصلی. این اشاره اصلا به این نیست که نرو. استاد ما میگفت که باید حتی یه رساله رو آدم با معلم بخونه، چون تو رساله یک کسی برداشته به اشتباه، نباید این کارو میکرده. رساله، البته این رساله که میگم مثال مراجع تقلید نیست. یه آقایی اومد یه خلاصه ای از احکام و نوشت از بر اساس رساله های مختلف، بعد به مراجع نشون داد، گفت که اینو شما تایید میکنید، تاییدش کردن. یه رساله توضیح المسائل بود، اون این بود. بعد اونجا نوشته که در هنگام غسل اگر یک سر سوزن از مثلا بدنت خیس نشود، غسل باطل است. خب اینو چی نوشتی؟ مردم همینجوری خودشون وسواسی هستن. غسل یه چیز عرفیه. آیا مثلا ما عرفاً وقتی میریم حموم، میریم مثلا اسکن میکنیم بدنمونو که آیا یک سر سوزن از بدن ما، بعد مثلا بعد بری آقای بهجت و آقای بهادینی و آقای طباطبایی رو بیاری که شهادت بدن که آیا یک سر سوزن از بدن ما؟ اینو نباید ایشون مینوشت تو رساله. مردم خودشون همینجوری وسواسی هستن. اینم که میخونه فهمید یک سر. آقا اینجوری نیست. به قول استاد ما این کله رو می‌کنین زیر دوش، سمت راست سمت چپ تموش. عرفیه این چیزا سر سوزن. حتی این رساله رو هم باید با معلم بخونی. اون شعره مال این مرتبه است که میگه گرمی روی بی حاصلی، گرمی برندت واصلی، رفتن کجا بردن کجا، توفیق ربانی است. وقت امام حسین میگه وصلک بی مسلک اهل جذب، منو سیر بده در جاده اهل جذب. معلومه یک جایی از جاده هست که وقتی شما داری سیر میکنی، ناگهان دیگه شما سیر نمیکنی. خب بعد از این مقدماتی که قبلا هم عرض کرده بودیم، حالا ملاحظه بفرمایید، فرازی که ما دیروز بهش رسیدیم در مناجات شعبانیه خیلی عجیب مناجاتی. این فراز مناجات هر کدوم یه اوجی دارن. اوج مناجات شعبانیه است. میگه الهی حبلی کمال الانقطاع الک. اولا بذاریم من یکم تحلیل کنم برای شما این کلماتشو. اولا از کلمه انقطاع استفاده میکنه. انقطاع مصدر باب انفعاله. توی باب انفعال درسته که از لحاظ اصطلاحی مثلا من اگه بگم انقطع تو، یعنی من منقطع شدم، فاعلش منم از لحاظ اصطلاحی. ولی از لحاظ فنی کاربردی انقطاع جاییه که یک کس دیگه ای داره یه کاری انجام میده. مثلا اگه شما بگین شیشه شکست، الان فاعل شیشه است، ولی شیشه که خودش نشکسته، که یه نفر زده شیشه رو شکونده. توی عربی شیشه شکست رو با انقطاع انکسار میگن، میگن انکسر از زجاج، شیشه شکست. ولی همیشه باب انفعال قبلش یه ثلاثی مجرد هم داره، اینطوری میگن، میگن کسر تو زجاج، من شیشه رو شکستم، فن کسر شیشه شکسته شد. انقطع تو اینجوری نیست که من یه کاری کرده باشم. قطعتنی فانقطع تو، منو قطع کرده، من منقطع شدم. لذا نمیگه الهی حبلی کمال القطع. اگه میگه قطع کار من بود، میگه الهی حبلی کمال الانقطاع، به من انقطاع بده. یعنی اینجایی که داره ازش صحبت میشه یه جاییه که اینو دیگه آدم خودش نمیتونه بره. ببینید یادمون باشه گفتیم مسیر دو تا مقطع داره. یه مقطع از مسیری که ما میریم، اینو مرحوم علامه طباطبایی در المیزان هم شرح دادن که ایمان چهار تا مرتبه داره. بعد مراتب ایمان شرح میده، مراتب اسلام هم شرح میده، میگه متناظر با چهار مرتبه ایمان، چهار مرتبه از اسلام هست. سه تا مرتبه شو آدم با پای خودش میره، ولی یه جایی میرسه انگار که مثلا، حالا من مثالم همیشه همینطوری میگم که انگار مثلا شما الان میخوای بری ایستگاه هفت توچال، شما تا پای تلکامینو خودت میری، ولی اونجا که دیگه سوار تلکامین شدی دیگه شما نمیری، داره شما میبرن تا ایستگاه هفتم. این کلمات. بعد جالبه که میگه حب، خیلی قشنگه. اینا چیزاییه که متاسفانه به دلیل عدم آشنایی آدم و ادبیات عرب فهمیده نمیشه. هبه چیه؟ هبه یه طرف هست. شما میای به من میگی که آقا من میخوام مثلا این یه ملی امتحان بدم به تو. به چه دلیلی؟ من چیکار می‌کنم؟ هیچ، من اصلا می‌خوام هدیه بدم. میشه هبه. هبه یه طرف است. نشون میده که این جایگاهی که امام داره از خدا درخواست میکنه، همونی که داریم میگیم که دیگه پای رفتن ما نداریم تا اونجا بخوایم بریم، یه جایگاه خیلی بلندیه که این فقط هبه است. الهی حبلی، اینم حبش، کمال الانقطاع. بعد میگه کمال انقطاع، معلوم میشه انقطاع یه امر بسیط نیست. من الان وقتی که مثلا ظاهرا نگاه میکنم، خب یه امر بسیطه. الان مثلا این الان وصله به این میز، حالا منقطع شد دیگه، دور وصل شد، دور منقطع شد، یه چیز بسیط به نظرم میاد. یعنی انقطاع مراتب که نداره، که مثل مردن، مردن که مراتب نداره، آدم یا میمیره یا نمیمیره دیگه. ولی مثلا خوشی مراتب داره، آدم خوشحاله، خیلی خوشحاله، خیلی خیلی خوشحاله، یه صفاتی هستن که اینا قابل کم و زیاد کردن نیستن، بسیطن، مثلا مردن. به نظر میاد بالاخره مثلا الان یا ما این تابلو رو دیوار میچسبونیم یا جدا میکنیم دیگه، جدا کردن دیگه مراتب که نداره، ولی نشون میده که این انقطاع مراتب داره، یه کمال داره. کمال انقطاع کجاست؟ حالا اینو دیگه ما همینطوری از بزرگان میگیم، نمیدونم واقعا چیه. بزرگان گفتم، من نه تجربه کردم نه، گفتن کمال انقطاع اون انقطاعی که خودش هم از انقطاعش قابله. تا یک سر موی از تو هستی باقی است، آیین دکان خودپرستی باقی است. بعد خیلی جالبه این بیت بعدش، میگه گفتی بت پندار شکستم رستم. گفتی من این بت پندار رو شکستم دیگه رها شدم، این بت که ز پندار برستم باقی است. اما هنوز تو بت پرستی، چون داری میگی بت رو شکستم. مرحوم علامه میگه شما در سوره هم وقتی که به خداوند میگی ایاک نعبد، دیگه این اوج توحیده، یعنی من فقط عبودیت تو رو میکنم، فقط عبودیت تو رو میکنم. انگار که این چون یه من هنوز توشه، من فقط عبودیت تو رو میکنم. یه تعبیر خیلی لطیفی از جناب یعقوب هست، موقعی که گیرش انداختن و یوسف ازش گرفتن و گفت ان نما اشکو بسی و حزنی الالله و علامن الله مالا تعلمون. بعد یه جمله گفت والله المستعان، نگفت استعینو بالله. فرق استعینو و مستعان اینه که توی استعینو یه دونه انا هست، تو مستعان انا نیست. نه اینکه داشت فکر میکرد پردازش میکرد، تو اون حالت آدم پردازش نمیکنه. آدم یه وقت حواسش سر جای خودش جمعه، میتونه پردازش کنه کلماتو، مراقب باشه، توحیدی حرف بزنه. اما وقتی که یه دفعه یه اوضاع به هم دیگه میریزه، جنگ میشه، نمیدونم موشک بارون میشه، الان یه موشک زدن خونه بغلی، این دیگه الان اینجا نمیتونه اگه موحد نباشه توحیدی عمل کنه، اونجا مافز ضمیرش میریزه بیرون. توی فشار و سختی مافز ضمیر آدم میریزه بیرون. دیدی مثلا بعضی از جاهای دنیا همه خیلی ناز و گوگولی مرگولی هم هر حقوق هم دیگر رعایت میکنن، بعد یه دفعه مثلا یه بیماری میاد، همه میریزن تو فروشگاه ها، این از دست اون میکشه، نمیدونم چه کاغذ توالت اون علاقه داشتن بخرن، این از دست اون میکشه، اون از دست این مهمترین چیزی که تو کرونا دیدیم کاغذ توالت بود که از سهم میگشه. همون گوگولی مگولی هایی که خیلی حق هم دیگر رعایت کنن، وقتی تحت فشار قرار میگیره محافظ ضمیرش میریزه بیرون. یعقوب تحت فشاره، نمیتونه اینجا پردازش کلمات کنه، به جای استعینو میگه مستعانه، یعنی این حالت قلبیش که هیچ انانیتی در وجودش نیست در کلامش هم جاری میشه. اون وقت مرحوم علامه میگه ایاک نعبد، هنوز توش بوی منیت میاد، چون من تو رو فقط عبودیت میکنم. میگه و ایاک نستعین، میگه این درستش میکنه، یعنی تو این دم از تو استعانت میجویم. کمال انقطاع چیه؟ اولا هبه است، شایستگی توش نیست. کمال انقطاع یعنی منقطع خودش از انقطاع غافله، یعنی تا وقتی حتی به انقطاع هم توجه داره هنوز منقطع نیست. وقتی داره میگه بچه من منقطع شدم، هنوز منقطع کامل نیست، خود انقطاع مراتب داره. کمال انقطاع وقتیه که از انقطاع هم غافله. و انر ابصار قلوبنا به زیاء نظر حائلک. دوباره این عبارت توش خیلی، اولا باز میگه تو اناره کن، اناره یعنی نورانیت بخشیدن. چیون اناره کن؟ ابصار قلوب ما رو. یعنی چی؟ یعنی این گفتگو گفتگوی قلبیه، نه گفتگوی عقلی. در فرهنگ قرآن کریم که در دعاها و روایات هم دقیقا همین فرهنگ لغوی جاریه، قلب مرکز ادراک تجربی انسانه. یه چیزایی رو ما میفهمیم، یه چیزایی رو وجدان میکنیم. مثلا آدم ممکنه دهها کتاب راجع به عشاق مثلا بخونه، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، نمیدونم یوسف و زلیخا. با خوندن این داستانها آدم معنای عشق رو میفهمه که عشق یعنی چی، ولی هیچ وقت عشق رو تجربه نمیکنه. اگر خودش در معرض داستان عشق قرار گرفت، عاشق یک کسی یا یک چیزی شد، تازه میفهمه عشق یعنی چی. این تجربه است. یه گفتگوی خیلی فوق العاده توی یکی از این فیلم ها هست، یه فیلم خیلی فوق العاده است، داره 50 بارم تلویزیون نشونش داد. یه گفتگوی خیلی فوق العاده توش هست بین یه روانشناس و یه نابغه. روانشناس به اون نابغه میگه که تو مثلا خیال میکنی که همه چی رو میدونی، ولی اینطوری نیست که تو اگه بری مثلا کتاب دیوید کاپرفیلد رو بخونی بفهمی که مزه یتیم یعنی چی. اون خوش یتیم بوده اون نابغه، بعد میاد میگه که اینطوری نیست که من اگه برم کتاب دیوید کاپرفیلد رو بخونم بفهمم به تو چی گذشته تو دوران یتیمی. میخواد فرق اینجا و قلبو بشه. البته ما قلب به اینجا اشاره میکنیم، ولی این اون قلبی که میگیم نیست، این نماده اون، حالا به اینجا اشاره میکنه. قلب دریافت تجربیه، یعنی شما وقتی یه کسی عاشق میشه عشق رو تجربه میکنه. هزاران صفحه راجع به عشق آدم بخونه، عشق رو میفهمه، اما تجربه، مثلا اینکه هزاران صفحه، مثلا شما یه مقاله راجع به دندون درد بخونی، معنای دندون درد رو میفهمی، ولی تا وقتی دندون درد نکشی نمیفهمی دندون درد یعنی چی. همه میگن سنگ کلیه خیلی درد بدیه، ولی اگه کسی نکشیده باشه، چون من خودم تجربه کردم، تجربه فرق میکنه با فهم. این ابصار قلوب رو میخواد، میگه بصرهای قلوب منو اناره کن. با چی؟ به ضیاء نظرها الک، با نورانیت نظر کردن به تو. ببینید ممکنه مثلا من الان اینو بخونم احساس کنم یه گفتگوی عاشقانه است، ولی واقعا گرچه این گفتگوی عاشقانه هست، یعنی یه کسی از مقام عشق گفت، میدونی مثل چیه؟ مثل اینه که یه کسی الان مصیبت زده است، بعد وقتی حرف میزنه شما روزه میشنوی، حتما تجربه کردین اینو، مصیبت زده است، این مصیبت بدون اینکه این خودش اراده بکنه تبدیل میشه به روزه. ولی اگه آدم مصیبت زده نباشه، هر چقدر روزه بخونه مصیبت زده نمیشه. جایی میرفتیم روزه، یه مدتی بود، یه روز یه خورده رفتیم تو پارکینگ، داشت زیارت ناحیه میخوند. سخت ترین روزه جهان زیارت ناحیه است، و زیارت ناحیه واقعا اینطور نیست که آدم بتونه از واقعا یه جملهش میتونه آدمو بکشه. زیارت ناحیه مثل آیه سجده است، نمیشه همشو خون، نمیشه همیشه خون، نمیشه همه جا خون. این داشت بالا زیارت ناحیه میخوند، بعد استاد گفت که وایسین تو این تمام کن. تمام کرد، بعد که تمام شد اومد مدای پایین تو پارکینگ خونه ما با هم روبرو شدیم. به من گفتش که قیافش رو نگاه کن، هیچ اثری از زیارت ناحیه تو صورتش نیست. زیارت ناحیه خونده بود، خودش هیچ اثری نگرفته. یعنی کسی که زیارت ناحیه میخونه، بعد اصلا وقتی شما میبینیش احساس کنی همه فامیلش مردن. اینو الان داری میبینی، ببین هیچ اثری از زیارت ناحیه تو صورتش انا بر خدا. بله اون مصیبت زاده در مقام مصیبت داره حرف دلشو میزنه، ولی حرف دلش دقیقاً به جا میشینه. امام درسته در جایگاه عشق داره این کلماتو میگه، ولی این کلمات سیر و سلوکه. چرا؟ چون داره به من و شما راه نشون میده. میگه ببین، عرض کردم سیر انسان در اینه که دائما به اون جنبه اول توجه داشته باشه، یعنی جایگاه حق تعالی، و دائما به جنبه سوم توجه داشته باشه، یعنی جایگاه فقر خودش. یک لحظه اگه از این جایگاه غافل بشه، مقصدش گم میشه. یک چشم زدن غافل از آن ما نباشید، شاید که نگاهی کند آگاه نباشید. میگه اناره کن، نورانی کن ابصار قلوب ما رو، به نورانیت نظر به سوی خودت. تا چی بشه؟ حتی تخرق ابصار القلوب حجبا نور، تا چشمهای قلب حجابهای نور رو پاره کنه. و این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه، و خیلی عرفا به این تعبیر پرداختن و براشون خیلی اهمیت های از اهمیت این تعبیر حجب نور. معلوم میشه حجابهای نورانی هست. حجابهای نورانی چیه؟ حجابهای نورانی اسماء الهیه، اینا حجاب‌های نورانیه. گرچه ما اصلا وارد این کلاس نشدیم، برای همین کلاس بعدیش اصلا برای ما مفهوم نیست، ولی این حجاب، این مثل چیه؟ این مثل اینکه یه آدمی فوق‌العاده که ما اصلا ندیدیمش، فقط داریم راجع به صفات این آدم صحبت میکنیم، میگیم یکی هست مثلا خیلی ادبیات عربش قویه، فقیه، قدرتمندیه، عارف، اخلاقیه، مفسر قرآنه، چیه چیه چیه. دائما داریم راجع به این صفات صحبت میکنیم. صحبت راجع به این صفات ما رو از مواجهه با خود اون آدم باز داشته. وقتی با خودش مواجه میشیم، همه اون صفات رو یک جا در حضور اون آدم میابیم. میفهمیم بابا اصلا این گفتگوی که مفتن این فلان و بهمانه کجا؟ حضور خودش کجا؟ به خلاف البته گفتگوهای دنیایی که وقتی یه چیزی برای آدم تعریف میکنن، آدم میره اونو میبینه میگه نه بابا خیلی هم مثلا اینجوری. اما در گفتگوهای باطنی برعکسه. شما هر چقدر از علامه طباطبایی اینجا تعریف بکنی، وقتی وارد اقیانوس آثار علامه بشی اصلا یه چیز دیگه پیدا میکنی. دیگه بابا اون همه اون تعریفایی که کرد یک از هزاران نبود. اصلا محو شدم، غرق شدم تو این آثار، تو عظمت این آدم. گفتگوهای معنوی اینطوریه. این حجاب‌های نور، حتی گرچه خود اینا نورانیه و یه مرتبه‌ای از سیره، ولی خود اینا یه جایی باید شکافته بشه، حجاب رو بزنی کنار، خود صاحب صفت رو ببینی به جای صفت. حالا ببینید بیشتر از این دیگه. اون وقت چی میشه؟ ببینید اینم دلیلش. میگه فتصل الی معدن العظمه. میرسم به معدن عظمت. تا حالا داشتم مصادیق عظمت رو میدیدم. از کوه میخواستم عظمت بگیرم. من خودم دو جا عظمت دیدم. دو جا. یکی کنار کعبه، من هیچ وقت صحنه مشاهده اولین بار کعبه رو فراموش نمی‌کنم. یه بار بیشتر من که نرفتم، ولی اون لحظه‌ای که برای اولین بار مدیر کارمانمونم که یکی از بستگانمون بود، خدا حفظش کنه، بسیار آدم درستکار و عاقل و مدیر کارمان خوبی بود، یک کاری با ما کرد. ما موقعی که حالا دوستان که رفت، الان نمیدونم چجوری شد، اون موقع که ما رفتیم کعبه پیدا نیست، وقت شما داریم میدید یه پله هایی هستش که اونو میری پایین، بعد این پله ها رو میری بالا کعبه پیدا میشه. این به ما گفت سراتون رو بندازیم پایین، همش هم تکرار میکرد سرا پایین سرا پایین سرا پایین، ما همه کلامون پایین بود. بعد یه دفعه به ما گفت سرتون رو بلند کنیم، ما سرمون رو بلند کردیم، دیدیم کعبه رو به روی ماست. من الان هیچ توصیفی برای اون لحظه ندارم که بگم، فقط میتونم بگم این بارش عظمت. یه بار دیگه هم که عظمت شبیه به اینو درک کردم، کنار آبشار نیاگارا یه کشتی هست که اون کشتی میبره جلوی آبشار، یه دفعه میچرخه، در یه لحظه شما اون ستون آبو که داره میریزه میبینی. من یاد چی افتادم؟ یاد شکافته شدن دریا توسط موسی. احساس کردم من وسط دریام، دریا شکافته شده. این تلاقی این صحنه و اون فکری که به ذهن من اومد، فکر نبود، یعنی حس بود که دریا، انگار من الان مثلا کنار موسی ام، دریا شکافته شده، داشتم نگاه میکردم به عظمت این آب، اصلا نمیتونم توصیف کنم اون لحظه رو. اینا معدن که نیستن، اینا مصداق عظمتن. حالا مثلا ما هیمالیا نرفتیم، شاید اگه مثلا کنار اورست هم قرار بگیریم، همین از اونایی که رفتن، بعضیا میگن تاج محل اینطوریه، من که نرفتم، میگن تاج محل اصلا یه عظمتی توش احساس میشه. اینا مصداق عظمتن. خود معدنش کجاست؟ میگه تا برسه به معدن عظمت. خب شما وقتی به معدن عظمت رسیدی دیگه جای میری، معدن رو پیدا کردی دیگه. و تأثیر ارواحنا معلقتن به عز قدسی، تا ارواح ما وقتی به اینجا رسید معلق به عز قدسی تو میشه، عین یه تابلوی که روی دیوار معلق شده. الهی وجعلنی ممن نادیته فعجابک. ببینید تمامش مربوط به مرتبه ایه که شما تا یه جایی رفتی دیگه از دسترس ما خارجه. میگه من از کسایی قرار بده که نادیته، خیلی تعبیرش لطیفه، فعجابک. نداماره کجاست؟ ندا ماره وقتی که شما دوری. اگه یه کسی الان اینجا کنار من باشه، من باش نجوا میکنم، داد که نمیزنم که، اما اصلا یکی بخوام اون بالا رو پلا صدا کنم، بعد صدامو بلند کنم تا مثلا ایشون بشنفه، میشه ندا. نشون میده که من الان فعلا تو مرحله ندام، یعنی دورم. من از اونایی قرار بده که وقتی تو رو از دور صدا میزنن تو اجابت میکنی. و لاحظته، و تو به اونا توجه میکنی. فسعق لجلالک، در مقابل جلال تو سعده میزنن. بگذاریم فناجیته سرن، حالا ندا بود شد مناجات، باهاشون مناجات میکنی. ببینید عکس علامه طباطبایی رو دیدین؟ آقای عبدالباقی که نوه ایشونه گفت که توی بوسنی یه بزرگداشت برای علامه گرفته بودن، منم دعوت کرده بودن، یه عکس علامه رو زده بودن اون جایی که مثلا بزرگداشت بود، یه عکس قدیشو زده بودن جلوی مثلا ورودی که بغل خیابونه. گفت که یه پیرمرد اومد، پیرمرد بوسنیایی، همونطور اساساً داشت میومد، گفت یه دفعه رسید به این عکسه، بعد شروع کرد اینو تماشا کردن، بعد این شروع کرد گریه کردن، بعد اومد گفت این کیه؟ گفتیم این مثلا علامه طباطبایی اینجا بزرگ داشت. میگه اومد تو، بعد تا آخر مجلس میگه این گریه میکرد، آخر گفت یه دفعه از این عکس‌ها میشه من ببینم، منو خودم ببرم. شما عکس علامه رو دیدین؟ دقت کردین که عکسای علامه چند تا عکسی که ازش هست، شما وقتی به این عکسا نگاه می‌کنی احساسی که از این عکسا داره اینه که این آدم اصلا انگار تو این دنیا نیست. من یه دونه‌شو دارم، این تازه مال جوونیاشه. اصلا اینو وقتی نگاه می‌کنی انگار این آدم اصلا نیست توی این دنیا. پس سعق لجلالک، سعقه یعنی مدهوشی، اصلا انگار تو دنیا و مافیها نیست. آقای معینی میگفت میرفت مدرسه علوی، علامه طباطبایی با آقای روزبه یه چیزایی رو با هم دیگه میخوندن و تصمیم کردن. گفت بعد یه آقایی بود خادم مدرسه بود، گفت میخواست غذا بیاره، گفت اینا میشستن تا خود اون آقام بیاد سه نفری با هم سر سفره بشینن. استاد من گفت رفتم در خونه در زدم، اومد در رو وا کرده سر زد، گفتم مگه خادمت نیست؟ گفت نه ایشون خوابیده. خوابیده اصلا نمیفهمید خادم یعنی چی. آقای عرضم به حضور شما که اصلا این آدم معلوم نیست کجا بوده. فناجیته سرن، اون وقت در سرش تو باش منادات بود شد مناجات. و عمل لکه جهرا، چون تو در سرش باش مناجات میکنی، این در جهرا آشکار عمل میکنه. یعنی یکی دیگه این توه. کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همین گوید سخن. ببینید آدم اگه توی یک کاری وارد باشه میفهمه که یک کارهای کار انسانه، تو کار خودش میفهمه، ولی بعد مثلا تو کار خودش میگه خب این نمیتونه کار یه آدم باشه. مثلا فرض کنه یه سنگ تراشیده شده ای که ما که سنگ تراش نیستیم نمیفهمیم، ولی یه سنگ تراش نشون میدیم که آقا تکنولوژی مثلا این روزگار نمیتونه اینو بتراشه. مثلا میزنم اینو کی تراشیده این سنگو؟ این کتابا رو نمیشه با دانش نوشت. شما تمام علمای امروز رو جمع کنین، اگه تونستن یه صفحه صراط مستقیم المیزان رو بنویسن. ولی من الان نمیتونم اثبات کنم، برام میخوام اینو توضیح بدم که یه آدم وقتی که به این معدن متصل میشه از اینجا میریزه بیرون، میگه که ناجیته سرن، تو داری در سرش باش مناجات میکنی. و عمل لکه جر. آقای عبدالباقی به من گفتش که گاهی از آقا من 14 صفحه شنیده بودم، ایشون گفت 14 روز. صداشم ضبط کردم، هر دفعه میگم به خودم میگم برم مراجعه کنم یادم میره ببینم من درست شنیدم یا نه. میگفت 14 روز بدون نقطه مینوشت. حالا 14 روز یا 14 صفحه ایناش مهم نیست، اینش اشکال از منه. گفته ازش سوال کردم چرا شما بدون نقطه مینویسی؟ آخه یه گفتگوی دیگه هم هست، گفتن چرا بدون نقطه مینویسی؟ گفته حساب کردم دیدم که 2 ثانیه تو هر صفحه وقت کمتر مصرف میشه، 2 ثانیه این هست. ولی آقای عبدالله گفت من ازش پرسیدم چرا شما بدون نقطه مینویسی؟ گفت من مطالب بهم هجوم میاره نمیتونم جمعش کنم، اگه نقطه بذارم دستم در میره. بعد امیرالمومنین در یه تعبیری از یه دست سالکان راه خدا میگه حجنا بهم العلم، علم به اینا هجوم میاره. اینجا امام میفرماید تو در سرش باش مناجات میکنی که این در عمل در جهر عمل میکنه. واقعا بعضی از این علمای اسلام وقتی حساب کتاب میکنی نوشته هاشون با روزای عمرشون نمیخونه. مثلا من نمیدونم مرحوم فیض چجوری این آثار رو نوشت. این آثار آخه چرت و پرت نوشتن کاری نداره. گفت رفته بود دیوونه خونه، گفتش که تو دیوونه خونه دید یکی همه دارن هر کی یه شکلکی در میری یکم نشسته نگاه عاقلانه در صفی به اینا میکنه. گفتش تو چرا نمیری این کارو بکنی؟ گفت بابا اینا دیوونه. گفت خب تو چیکار می‌کنی؟ گفت من کتاب می‌نویسم. گفت خب چی نوشتی؟ گفت سفرهای اسب طلایی. گفت این حتما حالش خوب شده. گفت میشه این کتابتو ببینم؟ گفت آره. نگاه کردید سفرهای اسب طلایی از اولش نوشته پیتیکو 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 تا آخر کتاب سفرهای اسب طلایی. باور کنیم من یه کتابایی دیدم همین جوریه. سفرهای یک کتاب با آقا میخوندیم من میخندیدم ایشون هم میخندید. گفت هزار جلد. گفت من تفسیر قرآن میخوام بنویسم. بعد من یه عبارت شده هاش خوندم قش کردم اصلا، گفتم اینجوری که میگه من 10000 جلد مینویسم. همین پیتکو پیتکو بود، شبیه پیتکو بود. ولی این المیزان پیتکو پیتکو نیست، یه دونه جمله شو تو توپ بندازی توپ میترکه. بعضی وقتا از یه پاراگرافش یک کتاب بیرون میاد. چجوری من نمیفهم اینا رو نوشته؟ اینجوری نوشته. اینه میگه تو در سرش. حالا مثلا ممکنه اینکه بگه بابا حالا تو عشق علامه طباطبایی، ولی این که دیگه من نگفتم، اینو امیرالمومنین گفته، اونم امیرالمومنین گفته که یعنی به یک کسایی بالاخره هستن تو این عالم، حالا علامه طباطبایی نباشه، که آقا ناجیته سرن، تو در سرش باهاش مناجات میکنی و این در جهر و آشکار عمل میکنه. الهی بعد حالا راهش چیه؟ این خیلی عجیبه. من یه چیزی دیدم تنمو لرزونده. دو تا از اصحاب بزرگ امام صادق هستن، یکی زراره است که مسلمه. اینا از اصحاب بزرگ امام صادق در فقه هم. اینقدر اینا مهمن که امام صادق در زمان خودش به زراره میگه من دوست دارم تو مسجد بشینی فتوا بدی. این از زمان خود امام به زراره میگه من دوست دارم تو مسجد بشینم ارادت. من دوست دارم براش. من گردنم این زاویه‌اش یه خورده. میگه من دوست دارم تو مسجد بشینی فتوا بدی. خب بعد من تو نوشته های علامه طباطبایی دیدم که علامه طباطبایی فرموده این دوتا بزرگوار به مقامات عالی نرسیدن به دلیل اینکه امید رسیدن به مقامات عالی رو نداشتن. امام میفرماید الهی لم اسلد علی حسن ظنی قنوت العیاس. خدایا به این حسن ظنی که به تو دارم، به من چیا خواستم؟ حبلی کمال الانقطاع الک، انر ابصار قلوب ناب زیای نظر هایلک، حتی تا اینا چیزایی که عالی ترین درجات انسانی رو خواسته. بعد میگه خدایا به این حسن ظن من ناامیدی رو مسلط نکن. ولن قطع رجائی من جمیل کرمک، امید منو از جمیل کرمت قطع، از کرم زیبات قطع نکن. بعدم به پایان دعا میرسه، به دلال میرسه، الهی امکانت الخطا. ببینید خیلی جالبه الان شما این سه تا فضایی که گفتیم رو ببینید، هر جمله‌ای رو میتونید بزنید سر جای خودش، چون شما دیر اومدین بعد دوباره بگم. خیلی فوق‌العاده است این بسته‌بندی که اینا رو تو خودش جا میده. سه فضا، سه جنبه تو این عالم هست. قهر و غلبه حق تعالی یک، فقر و مسکنت و بیچارگی انسان سه، این وسط خدایی که قاهره به انسانی که فقیر مطلقه اذن داده که یه کارایی بتونه انجام بده، سیر انسان اینجا اتفاق میفته.
ولی مهمترین قدم در سیر و سلوک توجه کردن به جایگاه حق تعالی و جایگاه انسانه. تمام. اگه گفتین هر 8 روز چی بود، من اینو گفتم. سیر انسان در دامن روایات اینه. اگر کسی یک لحظه از جایگاه حق تعالی غافل بشه سقوط میکنه، میشه فرعون، میگه انا ربکم الاعلی. اگه یک لحظه از جایگاه فقر و فلاکت غافل بشه میشه شیطان، میگه انا خیر. ببینید اینا کلمات نیست، شناسنامه است. شناسنامه آدم چیه؟ شناسنامه آدم اینه: ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آدم وقتی عبود کرد گفت خدای ما به خودمون ظلم کردیم، اگه تو ما رو مورد غفران قرار دادی ما خاسر خواهیم بود. این شناسنامه آدمه. یعنی چی؟ یعنی دائما من اینجام. در کجا؟ در فقر مطلق. گرچه یه دارایی هایی بهم تملیک شده، ولی این دارایی ها از جانب غنای مطلقه. حالا ببینین الان به کجا اشاره میکنه. الهی ان کانت الخطایا قد اسقطتنی لدک. اگه کارهایی که من کردم، خطایی که من کردم، منو در نزد تو ساقط کرده، فصفح انی به حسن توکلی علک. ولی من حسن توکل دارم. بعد خیلی زیباست، نمیگه فقفر انی، میگه فصفح. صفح یعنی نادیده گرفتن. غفران اینه که ببینی و ببخشی، اما صفح اینه که اصلا نبینی. میگه نبین خطای منو، فصفح انی، از من چشم‌پوشی کن. چرا؟ به حسن توکل چی بود؟ توکل این بود که ما یافته بودیم انشالله که بیابیم، که خلق نه ضرر میرسونن نه نفع میرسونن نه اتم. من کس دیگه ای رو ندارم که برم سراغش. بله من خطاکارم، ولی کس دیگه ای رو ندارم برم سراغش. میشه حسن توکل. اگه من خطاکارم و خطای من منو در نزد تو ساقط کرده، پس ولی تو چشم پوشی کن از من. چرا؟ من چی دارم؟ من حسن توکل دارم. حسن توکل یه چیزیه یا یه هیچ چیزیه؟ یه فقره. لا یملک الا دعا، دعای کمل. یعنی من فقط مالک دعا. دعا یعنی گدایی. یعنی انسان سومی است، این مرتبه سوم انسانه. دین یک کلمه بیشتر نیست، مراقبه. مراقبه از چی؟ مراقبه از فقر خودم و مراقبه از سلطنت و غنای مطلق حق تعالی. اون وقت ببینید، حالا میبینید این جمله چقدر ساده میشه. علامه طباطبایی فرموده معرفت النفس معرفتها بفقرها و حاجتها الی ربها. دقیقاً این دو تا رو میگه. میگه معرفت نفس که هیچ راهی در سیر و سلوک، این کتاب اینو گفته. این کتاب خلاصش توصیف معرفت نفس، رسالت الولایه، که بهترین کتاب در سیر و سلوک در جهان که نوشته شده اینه. نداریم مثلا مثل این دیگه، هم نخواهیم داشت فعلا. فعلا بساط این آدمایی که این کتابا رو می‌نویسن جمع شده. این کتاب رو رابطه با اینه، این کتاب میگه هیچ راهی برای سیر انسان و رسیدن به مقامات سعادت انسانی نیست جز معرفت نفس. معرفت نفس چیه؟ معرفتها به فقرها و حاجتها الی ربها. یعنی توجه دائمی به این دوتا جنبه عالم، که من وسط این دوتا جنبه نشستم. حالا شما ببینید تو دعا چیز غیر از این. حسن توکل یعنی چی؟ میگم من فقط حسن توکل دارم. خدای من ای کارای کردم ساقط شدم پیش تو، بیا از من درگ بگذر. چرا؟ چون من حسن توکل دارم. توکل یعنی چی؟ جبرئیل به پیامبر خدا گفت توکل یعنی این که بیابی که خلق نه نفع میرسونن نه ضرر نه عطا میکنن نه من، این که به کلی از همه ناامید بشی. یعنی من همه ناامیدم، این میشه حسن توکل. من الان برای مقاماتی که طلب میکنم به کسی امید ندارم جز به تو. به حسن توکلی علیک. الهی ان حتتن ذنوب من مکارم لطفک. اگه گناهان منو از مکارم لطف تو ساقط کرده، فقط نبهن الیقین و الی کرم عطفک. اما من یقین دارم به کرم توجه تو. کرم عطف خیلی جالبه، چون عطف یعنی توجه، کرم عطف یعنی توجه کریمانه. یعنی تو وقتی توجه هم میکنی، توجه کریمانه میکنی. حالا یه فرضیه دیگه داره، حیف هم میادن همجور بخونم ازش بگذارم، اینو میذارم شده برای جلسه آخر. یه چیزی عرض کنم، من یه جمله بگم عرضمو تمام کنم. ببین مرحوم علامه یه حرفی زده، من بعد سوالا هر چی که بیشتر میذاره بیشتر برام سیغل میخوره. این حرف: مهمترین چیز در سیر الالله بیداریه. این که یه آدمی از این زندگی دنیا بیدار بشه و بعد متوجه بشه و اینا نیست، انگار یه چیز دیگه هم هست، بعد رفت به سمت اون. اینا بهش میگن یقظه یا بیداری، که اولی مقام سیر و سلوک. مرحوم علامه یه حرفی داره، گفته تجربه شده، این تجربه شده که در دو حالت برای سالکان راه خدا یقظه و بیداری حاصل شده: یک در انگام قرائت قرآن، دو در انگام توسل به ابو عبدالله الحسین. من خیلی فکر کردم که این دومیش دلیلش چیه. دیدم دلیلش اینه که حالا میگه که من اینجوری فهمیدم، نمیگم اینه، من اینطوری فهمیدم. شما در روزه با چی مواجه میشی؟ در عزاداری ابو عبدالله با چی مواجه میشی؟ ببینید، نگیم مهمترین تنها قدم در سیر الالله گذشتن از خیشتنه. یک قدم بر خیشتن نه واندگر در کوی دوست. نگیم بزرگترین، بگیم تنها مشکل انسان خودشه. من تا خودم هستم بساط همینه، تا یک سر موی از تو هستی باقی است، آیین دکان بود پرستی باقی. تو روزه چه اتفاق میافته؟ تو روزه شما مواجه میشی با یک شخصیتی که این شخصیت هر آنچه که داشته فدای سعادت بشریت کرد. خنکان قماربازی که بباخت هرچه بودش، به نمادش هیچ الا هوس قمار دیگر. وقتی این توی یه نقطه از روزه تو جان آدم میفته، دیگه شعار نیست، یا لیتنا کن نامعک، ای کاش منم اونجا با تو بودم، افوز افوزن عظیما. من میگم همیشه تو تاریخ میشه این دعا مستجاب بشه، لازم نیست شما تو اون قید زمان و مکان باشید. هر کسی به هر میزانی که از خودش عبور میکنه جز اصحاب ابو عبداللهه. اصحاب ابو عبدالله کسانی هستن که از خودشون گذشتن. خلق در کوی تو جویان نشان از تو. فؤاد میگه همه میرن کربلا تو رو پیدا کنن. خلق در کوی تو جویان نشان از تو، ولی کن بی نشان تا نشوند از تو نجویان نشان. جامی به امام رضا میگه اگر خواهی آری به کف دامن او، برو دامن از هر چه جز اوست برج. این زیارت واقعیه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.